خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. در پی کودتای نافرجام در ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور 3 ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. دبیر کل سازمان ملل خواستار دستیابی مردم ایران به مزایای ملموس توافق هسته‌ای شد. و آمریکا 3 عضو ارشد القاعده را که در ایران هستند تحریم کرد. به دنبال کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه 3 ماه وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد. آقای اردوغان که روز چهارشنبه در پی دیدار با اعضای دولت و شورای امنیت ملی ترکیه سخن می گفت، بار دیگر از فتح الله گولن رهبر اپوزیسیون ساکن آمریکا به عنوان مغز متفکر کودتای اخیر در ترکیه نام برد. این در حالی است که آقای گولن این اتهام را رد کرده است. آقای اردوغان گفت از دموکراسی پارلمانی در ترکیه دفاع خواهد کرد و افزود برای تغییر در قانون اساسی جهت تثبیت مجازات اعدام در این کشور حتی به بهای زیر سوال رفتن عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد. از سوی دیگر مقام‌های ترکیه روز چهارشنبه 99 ژنرال و دریادار در این کشور را رسماً به عنوان عاملان کودتای نافرجام اخیر متهم کردند. این تعداد مقام عالی رتبه نظامی تقریباً معادل 1/3 از امیران ارتش ترکیه به شمار می‌آیند. همزمان با سالگرد توافق هسته‌ای، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از قدرت‌های جهانی خواست تا این اطمینان را به وجود آورند که برجام مزایای ملموسی برای مردم ایران به دنبال خواهد داشت. در پیام آقای بانک روز چهارشنبه منتشر شد از جمله آمده: بسیار مهم است که برجام منافع همه طرف‌ها را تأمین کند و برای مردم ایران نیز مزایایی ملموس داشته باشد. دبیر کل سازمان ملل چند روز پیش گزارشی درباره روند 6 ماهه اجرای برجام به شورای امنیت این سازمان ارائه کرد، اما این گزارش به دلایل متفاوت با انتقاد ایران، آمریکا و روسیه روبرو شد. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد 3 عضو ارشد القاعده را که در ایران به سر می‌برند و در تأمین مالی و تدارکاتی این گروه دست دارند مشمول تحریم قرار داده است. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، 1 شهروند کویتی تبار سعودی از اعضای نسل جدید عملیات القاعده، 1 شهروند مصری عضو قدیمی این گروه و مسئول تأمین و ارسال منابع مالی و 1 شهروند الجزایری از سال گذشته مسئولیت امور مالی القاعده در ایران را بر عهده گرفته است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه گفت کشورش درخواست خروج از اتحادیه اروپا را تا پایان سال جاری میلادی و تا تدوین برنامه‌ای برای خروج معقول و منضبط ارائه نخواهد کرد. خانم می که برای گفتگو با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به برلین سفر کرده است، روز چهارشنبه در نشست خبری مشترکی گفت بریتانیا می‌خواهد همچنان ارتباط مستحکم اقتصادیش را با اتحادیه حفظ کند. خانم مرکل نیز تاکید کرد طولانی کردن دوران بلا تکلیفی به سود دو طرف نیست. در جریان درگیری طرفداران گروگانگیران با پلیس ضد شورش در خارج از ساختمان کلانتری در پایتخت ارمنستان، شب گذشته نزدیک به 50 نفر زخمی و 10 تن بازداشت شدند. بنابر گزارش ها معترضان در مجاورت کلانتری سنگربندی و به سوی ماموران سنگ پرتاب کردند. تظاهرات شامگاه چهارشنبه زمانی آغاز شد که درخواست گروگانگیران برای دریافت غذا از سوی پلیس رد شد. افراد مسلح که خود را وابسته به گروه موسوم به مجلس مؤسس ارمنستان معرفی می‌کنند، از روز یکشنبه با درخواست آزادی رهبر زندانیشان 13 نفر را در یکی از کلانتری‌های ایروان به گروگان گرفتند. سپاسگزار از همراهی شما.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این برنامه تلاش میکنم تا معادله عجیب از رابطه تنگنای مالی واحدهای تولیدی و نقدینگی بی سابقه در اقتصاد ایران رو حل و فصل کنیم. با من همراه باشید. جدیدترین نمایگر منتشر شده بانک مرکزی از شاخصها و متغیرهای کلان اقتصاد ایران در سال 94 نشان می‌دهد که نقدینگی در پایان پارسال با رشدی 30% به بیش از 1,000,000,000 تومان رسیده است. این اعداد و ارقام بی سابقه و باور نکردنی از نقدینگی یک سوی ماجرا است. سوی دیگر آه و ناله واحدهای اقتصادی به ویژه تولید کنندگان ایرانی است که از کمبود نقدینگی و نیاز همیشگیشان به سرمایه در گردش سخن میگویند. پیشتر حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس که ریاست بر کمیسیون حمایت از تولید ملی را نیز در کارنامه دارد از این معادله عجیب سخن گفته بود.
وقتی که میان بحث شرایط کسب و کار رو بررسی میکنیم و عوامل محیطی مؤثر برای کسب و کار رو، مهمترین مانع الان برای کسب و کار از دید تولید کنندگان بحث نقدینگی و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی، بنابراین میرن سراغ بازارهای غیر رسمیه تامین نقدینگی و الان یه چیزی بین 950 تا 1000 میلیارد تومان الان بحث نقدینگی هست که بیان میشه. این نقدینگی میگن نقدینگی مولد نیست، عمدش تو مسیرهای غیر تولیدی میره که اصلا یکی از آسیبای سیستم اقتصادی ما همین وجود این نقدینگی زیاد هست که غیر مولده. از اونها رو تولید کننده بود تو بزرگترین مشکل از جنگه من تامین نقدینگی. این پس نشون میده که دقیقا مشکل ما همین جاست.
از کامران دادخواه اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا میپرسم چطور این اتفاق همزمان در اقتصاد ایران تجربه میشود؟
برخی از این عددهایی که بانک مرکزی داده با هم نمیخونه. یعنی از یک طرف میگن که نقدینگی 30% افزایش پیدا کرده، از طرف دیگه مملکت در حالت رکوده، از اون طرف میگن نرخ تورم اومده پایین. اینها با هم نمیخونه. این 30% نقدینگی کجا رفته که فقط تورم 11.9% ایجاد کرده؟ دو توجیه میتونه برای این کار دونست. یکی این نیست که سرعت گردش پول کم شده باشه، این نمیتونه باشه، برای اینکه وقتی شما تورم دارین سرعت گردش پول هم بیشتر میشه و خودش باعث تورم میشه. یک مسئله دیگه این است که بگیم که این پولا در جایی که رفته در حساب سپرده های غیر دیداری و به این دلیله که خریدها انجام نمیشه. با توجه به اینکه شرکت ها و بنگاه ها در مضیقه پولی هستند، این توجیه هم درست نیستش. البته مسائل دیگه هم هست، مثل اینکه اقتصاد ایران به مقدار زیادی فساد درشه و بعضی این پولا خدا میدونه که به کجا رفته.
حدود 2 سال پیش از این علی طیب نیا وزیر اقتصاد در همایشی با موضوع بانکداری از مشکل تنگنای مالی ایجاد شده بر سر راه اقتصاد ایران سخن گفته و توضیح داده بود که این مشکل از کجا آمده است.
حل مشکل تنگنای اعتباری مستلزم افزایش سرمایه بانک ها، تادیه دیون دولت به بانک ها، تلاش برای وصول مطالبات غیرجاری و نهایتاً فروش اموال مازاد نظام بانکی کشور و هدایت منابع حاصله به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است.
حال دولت حسن روحانی در 3 سال فعالیت خود در حالی که توانسته نرخ تورم را از بالای 40% با کاهشی بی سابقه به کمتر از 10% برساند، اما نتوانسته در حوزه رونق بخشی به اقتصاد ایران و به گردش درآوردن چرخ آن همان توفیق را تکرار کند. الزام این روزهای اقتصاد ایران به رونق برای عبور از بحران رکود دولت را بران داشته تا طرح نجات بازار پول و شبکه بانکی را در دستور کار قرار دهد. اما ابراهیم جمیلی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با حضور در برنامه تلویزیونی تأکید می‌کند که این اتفاق بسیار دیر در حال روی دادن است.
من فکر می‌کنم دولت خیلی دیر شروع کرده. 3 سال از دولت 11 گذشته تازه شروع شده به تامین نقدینگی واحدهای کوچک و متوسط. حتی در سال گذشته وقتی که بسته خروج از رکود مطرح شد، عملا شاهد این بودیم که فقط با برنامه‌ای که اعلام شد 2 تا واحد خودروسازی مشکلاتشون حل شد، در حالی که از اول دولت همه کسانی که دست اندر کار تولید بودن، دست اندر کار اقتصاد بودن، نالهشون از بانک ها بود و نالهشون این بود که بانک ها همکاری نمی کنند. الان دولت شروع کرده، هنوزم به ثمر نرسیده، در حالی که ما مشکل اساسی صنعت و مشکل اساسی تولید در تامین نقدینگی بود و رکود حاکم از نبود نقدینگی.
طرح اصلاح نظام بانکی با این محورهایی که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در برنامه تلویزیونی برای آن برمی شمارد، نخستین تلاش دولت برای روانسازی جریان نقدینگی نیست.
سه تا معضل رو تو نظام بانکی ما شناسایی کردیم. اولین معضل اینه که ما یک اشکالات بنیادین داریم که عمدتاً جنسش ساختاریه. بحث دوم تعیین‌های اعتباری بانک هاست که اثرش در کاهش درآمدزایی بانک ها و عدم تعادل در درآمد هزینه بانک ها متجلی میشه. و لایه سوم هم معضل افت جریان نقدی که همون تعیین‌های مالی ایجاد میکنه و بانک ها رو در معرض ضعف و کاهش تمام تسهیلات دهی قرار میده. این سه تا معضل رو ما میخوایم حلش کنیم.
گذشته از این طرح که هنوز به اجرا در نیامده، تا اینجای کار چند باری نرخ سودهای بانکی کاهش یافته است. نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی پایین آمده و نرخ سود بازار بین بانکی نیز تا اندازه‌ای تعدیل شده تا قیمت تجهیز پول برای بانک ها ارزان‌تر شوند. انتشار اوراق بدهی از دیگر شیوه‌هایی بوده که دولت در دستور کار خود قرار داده است و کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا از این راهکار استقبال می‌کند.
یک اوراق قرضه‌ای منتشر کنند که در مقابل تورم ثابت باشه، یعنی کارمزدی که یا بهره‌ای که بابتش پرداخت میشه مساوی است با یک درصد مشخص به اضافه هر چه حدی تورم وجود داشته باشه. این کار درستی است،
اما این همه نتوانسته گردش نقدینگی را فراهم آورد. البته روایت بانک مرکزی روایت دیگری است. بر اساس گزارشی که به تازگی بانک مرکزی از عملکرد شبکه بانکی در دو ماه نخست امسال منتشر کرده، نشان می‌دهد شبکه بانکی نزدیک به 50,000 میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخته که نسبت به میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده در مدت مشابه پارسال بیش از 46% رشد نشان می‌دهد. از این میزان وام بانکی پرداخت شده بیش از 66% صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی شده است. با این حال واحدهای تولیدی همچنان تشنه نقدینگی برای ادامه حیاتند. کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در آمریکا از راه و روش‌هایی می‌گوید که می‌توان با استفاده از آن جریان گردش نقدینگی را تسهیل کرد.
ببینید در درجه اول البته اقتصاد دنیای تو ایران هم گفتن که این اقتصاد ایران یک اقتصاد طولداری است و اقتصادی است که میخوان با معاملات پولهایی رو بسازن، بنابراین مقدار زیادی از این پولها یک جاهایی رفته که استفاده تولیدی نداشته، بلکه برای کارهایی رفته مثل اینکه زمین بخرن بفروشن یا کارهای قاچاق یا غیره دیگه چیز بشه. بنابراین یک مسئله اینه، ولی با توجه به اینکه الان تورم بالاست در ایران، نقدینگی بالا بوده و رشد اقتصادی هم پایینه، تنها چاره ای که در حال حاضر میشه برای این کارها در نظر گرفت سرمایه‌گذاری خارجی است و اینکه پول از خارج به داخل ایران بیاد. یک راه این است که از این همه فساد، از این همه امکاناتی که افراد میتونن پول در بیارن بدون اینکه تولیدی انجام داده باشن اون کاسته بشه، یعنی از این اقتصاد داد و ستدی مقداری بیاین پایین. اگر میخواین واقعا منابع در اختیار کارهای تولیدی باشه و انجام بشه، این چارش در حال حاضر با توجه به تمام مسائلی که اتفاق افتاده سرمایه‌گذاری خارجی است.
سیل نقدینگی پشت سدی متوقف مانده یا در سرزمینی لمیزره فرو رفته است. آنچنان که واحدها و بخشهای تولیدی همچنان لبتشنه نقدینگی و منابع پولی به دستان دولت و شبکه بانکی چشم دوختند. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان این مجله با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. نظرات، انتقادها و پیشنهاداتون رو به آدرس نمایر@radiofarda.com بفرستید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.